أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که در اینجا بود در حقیقت به یک مناسبتی حالا از بحثم خارج شدیم، بحث این بود که عده‌ای از اعلام این بحثی رو که در باب مشتقه سریان دادن به بعضی از اسماء جامد که معناش معنای اشتقاقیه. این بحث اصولی، این بحثی که اساسا اینجا بود در این قسمت بود، یعنی به عبارت اخرى معروف شد بینشون که مشتق اصولی اعم از مشتق ادبی است. بعضی از اقسام جوامد هم جزء مشتق اصولی هستند. و بحث در اساس بر این بود و برای این مطلب کلمه زوجه و بنت زوجه را انتخاب کردم، یا ام زوجه که در احکام آمده که صدر میکنه زوجه بر زوجه‌ای که برو سابقا باشه. بحث رو بردن رو این جهت و لذا عنوان زوجه برو لفظا جامده اما به معنای مشتقه، و بناشون به این شد که اسم این روشن مشتق اصولی. اصل بحث این بود و فروعی بود که در این مسئله مطرح شد. ما عرض کردیم که عده‌ای از این مسائلی رو که آقایان متعرض شدن در باب بنت و زوجه و ام و زوجه، نکته اساسیش رو عرض کردیم. دو تا نکته است، یکی روایاتی که ادله‌ای که در باب مصاهره داریم، ما یحرم بالمصاهره، البته سهر به اصطلاح الان در لغت عربی داماد، لکن ما اصطلاحاً به هر کسی که با رابطه نسبت پیدا بکنه مثل زوجیت و اینجور چیزا، و مثلا داماد خود انسان باشه، خود انسان، پسر انسان مثلا نسبت به زن انسان، انسان ازدواج کنه زنش نسبت به، مصاهره مطلقه. و به اصطلاح یکی هم مسئله رضا و تأثیری که رضا میتونه بگذاره، که اصطلاحا حالا بعد توضیحش میاد، اصطلاحا به اون میگن مسئله به اصطلاح باب رضا. از کلمات آیون و اصولی ها در میاد که این مسئله مبتنی میشه بر یک نکته سوم، و اون این که آیا زوجه بر این صدق میکنه بعد از خروج از زوجیت یا نه، یعنی مبنیش کردن بر مسئله مشتق. در کلمات آیان متأخر این فروع رو، این فرق رو، همین ارضاء کبیر و صغیره بر مسئله مشتق. یعنی در حقیقت الان اون صحبتی که ما در اینجا داریم، یعنی این مسئله ای که این فروعی رو که بعضش ذکر کردیم و بقیهشون انشالله بعضیش خواهیم گفت، آیا مبتنیست بر مشتق یا نه. البته زوجی که مشتق نیست، جامده، لکن ملحق به مشتقه، یا اصطلاحاً مشتق اصولی. یعنی در حقیقت این مسئله رو مبتنی میکنم بر سه نکته: مصاهره و رضا و مشتق. اون چی که بنده صاحب تقصیر میخوایم عرض بکنیم که این مسئله بر مشتق مبنی نیست، مبنی است بر همون فروعی که در باب رضا و مصاهره میاد، ربطی به باب مشتق نداره. این بحث اول روشن بشه، مبهم بحث نکنیم، نقطه بحث روشن بکنیم. آیا واقعا این فروعی که خواهد آمد، که این فرع معروفش اینه که با زنی ازدواج کرد و این زن بچه دار نبود، بعد طلاق گرفت ازش و با شوهر دیگری ازدواج کرد، دختری به دنیا بود، آیا این دختر بنت و زوجه برش سرگوهن که الان زوجه اون شوهر اول نیست، و آیا این هم برش حرام یا نه؟ عرض کردیم در این مسئله تفسیر خود و استاد هم فرمودن مسلم است و روایات داره. تعبیر به حال من که روایات ندیدم، روایات واحده دیدم، آیشون میکنن روایات. به هر حال عده از روایات به قول ایشان دلالت میکنه برای اینکه ایشان بنتشه، و این مسئله رو به اصطلاح مبتنی کردن بر، یعنی مبتنی بر مشتق نکردن وجود روایات در مسئله، لکن بحث سر اینه که در خود این مسئله اگر دقت بشه اون حکم کلی هم در میاد، فقط موردی نیست. یعنی معلوم میشه مسئله مبتنی بر مشتق نیست که آیا زوجه به اساس صغیره، آیا زوجه مشتق هست یا نه مشتق اصولی است. عرض کنم حضور با سادتون، من دیروز یه روایتی رو خوندیم، روایت محمد بن مسلم از کتاب علا، البته احتمالاً چون یک مقداری روی بعضی از جهات خلاف ظاهر بود، مثلا اصحاب سعی کردن به اسانید متعدد نقل بکنن. اگر یاد مبارک باشه دیروز از این وسائل، این چاپی که من دارم، شما عادت که به چاپ خود اونو حاشیه زدیم از قدیم، روی این چاپ نقل میکنم، چاپ مرحوم آقای ربانی جلد 14، به هر حال کتاب نکاح ابواب ما یحرم بالمصاهره، اگر از این چاپ جدید خواستیم، باب 18ش. عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین سعید از حسن و فضاله عن علا، این دو تا سند به کتاب علاه که مرحوم شیخ طوسی آورده. خب این طبعاً یه مقداری از این حدیث رو نقل کرده و تا اینجا مثلا و حرت و مملوکه فی حالا سوا، باز بعد باز شیخ طوسی از حسین سعید عن صفوان، این سند سوم، اینجا امام در این سند سوم که صفوان که از اجلای اصحابه، کتاب یکیه، مصدر یکیه، کتاب علای تفقه علاید محمد بن مسلم، این کتاب در نسخه صفوان یک ذیلی هم داره، تمسک با این مبارک است. مرحوم کلینی این رو نقل کرده هم از ابن محبوب که با شیخ مشترک میشه، پس تا اینجا سه تا طریق شد، یکی هم از علی ابن حکم که 4 تا طریق شد از کتاب علا، یعنی معلوم شد تا اینجا 4 طریق این حدیث مبارک وارد شده و همه هم مصدرشون یکیه. این نسخه شناسی که میگم مال همین قسمته. خب معلوم شد که یک عدهشون تقریبا روایتی که نقل کردن با استشهاد با آیه، عدهشون بدون استشهاد. و من عرض کردم در کتاب وسائل این مطلب رو مرحوم آقای بروجردی هم در نظرشون بود، گاهی وسائل حدیث رو میاره، فرض کن 8 تا طریق داره، با مثال میخوام بگم 2 تا طریقش یک جا میاره، 3 تاش یک جا میاره، 4 تاش باز یک جا میاره، خیلی استیعاب طرق نمیکنه، یا لااقل مثلا این باید مثلا محشی مثلا اونجا بنویسه که این جریان چیه، و الا خود ایشان کامل نداره. اون وقت در اینجا مرحوم صاحب وسائل این حدیث رو در یک کتابی که به اسم نوادر هست، در اونجا موجود بوده و در اون نسخه‌ای که در نوادر بوده، عرض کردیم این نوادر به این معنا اولین بار توسط صاحب وسائل شناخته شد، یعنی صاحب وسائل اسم این کتاب، این کتاب رو به عنوان نوادر احمد اشعری نقل کرد و میگه پیش من موجوده این نوادر، و شرح این نوادر رو عرض کردیم. الحمدلله نسخه خود مرحوم صاحب وسائل فعلا موجوده، اولش هم حاشیه زده، نسخه ای هم که در اختیار ایشان بوده، تاریخش که من 1070 نوشته تاریخ کتابت اون نسخه، خود ایشان 7 سال بعد، 8 سال بعد استنساخ کرده از اون نسخه، نسخه کاملا جدید بوده، ارزش علمی نداره، لکن از عجایب اینه که ایشان در کتابش گاهی ازش نقل میکنه، گاهی نمیکنه. این نبنده چرا دیگه، حالا این نکتش ملتفت نشدیم، گاهی اوقات از نوادی مثلا اینجا نقل نکرده، از نوادی نمیفهم حالا مثلا در اختیارش نبوده، چون تألیف وسائل 20 سال طول کشیده، شاید مثلا در اسنای 20 سال به دست ایشان رسیده. پس یک مصدر دیگه هم نوادر است که در اختیار صاحب وسائل بوده. عرض کردم این کتاب نوادر در این 30-40 سال اخیر در قم چاپ شد، همون نسخه صاحب وسائل، همون نسخه‌ای که حاشیه صاحب وسائل، صاحب وسائل خودش استنساخ کرده، یعنی صاحب وسائل اصطلاحاً اضافه بر تألیف کتب، عده زیادی نسبتاً کتاب‌های معتنابه، یه خط بدی هم نداره، خط معتدل خوبی داره، دیدم من جمله از نسخ رو به خط ایشان، این کتاب نوادر رو به خط مبارک خودشون استنساخ کردم. اولش هم پشت جلد کتاب به اصطلاح یه حاشیه مختصری دارن که این کتاب تاریخش فلان بود، من استنساخ کردم و شواهد نشون میده که این کتاب احمده، یعنی کاملا واضحه که ایشون از راه شواهد و روایات، لکن اگر ایشون دقت بیشتری در شواهد میکردن شواهدشون کتاب حسین سعید باشه نه احمد. ایشون کم لطفی فرموده. به هر حال شرح اون کتاب و خصوصیات اون کتاب این زمان بگذار تا وقت دیگر. این در صفحه 351 از جلد 14 از این چاپ ما، نمیدونم آقایون خودشون نگاه کنن. ایشان در همین باب ابواب در باب 21، این باب 18 بود، حدیث شماره 6، در اونجا اولا به طریق صدوق، حالا تعجب دیگه اینه که مرحوم آقای ربانی رحمت الله علیه غالبا تو حاشیه می نویسه که این حدیث خواهد آمد یا گذشت، یه چیزای مرحوم آقای ربانی هم در حاشیه اضافه. این چاپی که الان دست من هست مال مرحوم آقای ربانی، اینجا هم ایشون هم چیزی نگفته. به هر حال چون ایشون هم چیزی نگفته لذا ما گفتیم نمیدونم این چاپ جدید این نکات رو متعرض شدن یا نه. این نکات رو عرض کردیم متعرض بشیم، حالا فعلا که دیگه وارد این بحث شدیم. در باب 21 حدیث شماره 6 ابتداعا از صدوق نقل میکنه. من الان تو ذهنم نیست سند ایشان به صدوق، تازگی هم نگاه کنم باز یادم رفته، آقای نگاه کن مشیخ صدوق ماکان فی عن العلا به اسنادی عن العلا عن محمد ابن مسلم همون روایت سألت و عن رجل کان له جاریتون، در اینجا داره وکان یعتیها، تو اون نسخه‌ای که در باب سابق خوندیم یعتیها نداره، یعنی مجرد ملک نبوده، به اصطلاح دخول هم انجام شده. در این نسخه کان یعتیها، این مقابله نسخ با هم که من خیلی تأکید میکنم مال اینه و این درسته، یعنی باید یعتیها توش باشه، دقت کردین؟ به مجرد این که مالک یک جاریه شد، بعد اون جاریه آزاد شد و ازدواج کرد و دختر رو برد، اون دختر حرام نمیشه چون به مادرش دخول نشده، دقت کردین؟ ربیبه شرطش دخوله و لذا این نسخه صدوق از این جد روشن شد. این نسخه شناسی ها رو دقت بکنید چون متأسف چهار تا طریق داره. بله یکیش محمد ابن خالده که الانم احتمالا شاید برقی باشه یا کسی باشه، علاوه این کیف ماکان ایشان، حالا اون اگه 4 تا هم طریق اضافه بکنیم اینجا هم 4 تا طریق در این باب بود. پس یک کتاب علا در نسخه ای که در اختیار صدوق بوده، یک فرق اولش کان یعتیها فباعها، اینجا فباعها داره، اینجا داره فاعتقد، حالا این باعها چرا باعتقد فرق نمی کنه، فاعتقد، البته اینجا فباعها داره، باعها ارزشی نداره، عمدش رو سر اعتقاد هم چیز نداره، عمدش این که مالک دی و تزوجت فولدت ابنتن، این همونه فولدت، اینجا ابنتن نداره، خب معلومه ایسله لمولاها الاول هل تسله ابنتها لمولاها الاول قال هی علیه حرام. اینجا هم اختلاف نسخه شدید اینجاست، صدوق همین مقدار نقل کرده هی علیه حرام، آیا تقطیع کردن روایات رو یا نسخه اونا فرق داشته؟ ببینید در اینجا داره هیه علیه حرام و هیه ابنته، این در نسخه شیخ طوسی و هیه ابنته والحرت والمملوکت فی هذا سوا، اینا رو نداره دیگه، آیه هم نداره، روشن کنیم اختلاف، چون روی متن کمتر در حوزه های ما کار شده، این رعایان دقت بفرمان خیلی تأثیر گذاره، روشن شد اختلاف بینمون تو این هیه علیه حرام اکتفا کرده، اما هیه ابنتو که دیروز گفتیم روی این خیلی عنوان دادیم والحرتو والمملوکتو فی هذا سوا هم نداره، آیر هم نداره، یه نیم سطر اول نداره، حدود یک سطر سطر خورده مال آیه، آیر هم نداره. این نسخه ای که در اختیار مرحومشه به احتمال بسیار بسیار قوی صدوق تقطیع کرده باشه، به احتمال، چون این نسخه در قم بوده، مرحوم کلینی نقل کرده داره، خیلی بعیده قبول بکنیم که مثلا این نسخه بعدها مثلا اضافه شده. این یک طریق. یک راه دیگه هم باز این تا اینجا شد. حالا اگه 4 تا حساب کنیم یا 3 تا حساب کنیم با اون 4 تا حدود 7 8 تا طریق تا اینجا شد. طریق هشتم، حالا فرض کنیم 7 تا، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن البزوفری، این روایتی است که ایشون انفراد داره. مرحوم بزوفری از اجلاء مشایخ اجله است. عن حمید ابن زیاد، حسین ابن علی ابن سفیان بزوفری، ایشون از مشایخه. عن حمید ابن زیاد عرض کردم مرحوم کلینی مقدار زیادی از روایات حمید ابن زیاد نقل کرده، از واقفی است و عرض کردم تا اونجایی که ما خبر داریم بزرگترین فقیه واقفیه که به او ختم میشه ایشانه دیگه. بعد از ایشان ما شخصیتی در واقفیه نمیشناسیم، شخصیت بزرگی که هم فقیه باشه، محدث باشه، صاحب تعریفات باشه در واقفیه نمیشه. بعد ایشون متوفای 310 تقریبا میشه گفت حرکت واقفیه شاید مثلا با موت ایشان تقریبا تمام میشه، یعنی لااقل حرکت علمیشون تمام میشه، شخصیتی مثل ایشان نداریم. و عرض کردیم مرحوم صدوق روایات حمید ابن زیاد رو کم داره، خیلی شاید نداشته باشه.
با سهل ابن زیاد نسبت
داره؟ نه نسبت. سهل ابن زیاد مال ری تهرانیه، ایشون مال کوفه هست. بله ایشون واقفی هن، خط قلوب نیست. البته واقفی ها یک نوع ارتباطی با خط قلوب دارن، اما ایشون اتهام وقف داره، ایشون جزء اتهام قلوب نداره. و عرض کردیم که مرحوم شیخ کلین طوسی به خلاف صدوق روایات حمید رو داره و روایات حمید رو هم دو جور داره. یک مقدار اونایی که کافی داره، ایشان داره کافی زیاد داره نسبت. عرض کردیم مرحوم کلینی مشایخشون عمدش مال همین به اصطلاح قوم مشایخ ایشان و بعضی هم در ری بودن، اما ایشون مشایخ عراق هم داره، یکیش همین حمید ابن زیاده، از مشهورترین مشایخی که کلینی در عراق داره همین حمید ابن زیاده. ایشون اهل کوفه بوده، در خواب میبینه که مثلا باید در کربلا فوت میکنه، بعد منتقل میشه به کربلا و همونجا هم فوت میکنه، ولی اساسا اهل کوفه از حمید ابن و فقیه واقفی است. بعد از ایشان در شأن ایشان کسی رو نمیشناسیم، یعنی 310 میشه گفت انتهای قدرت علمی واقفیه به ایشانه. و پس مرحوم شیخ طوسی هم مستقیم از، یعنی از کتاب حمید یا به واسطه و هم از طریق کلینی، از دو راه نه. ان ابن سماعه ایشون هم واقفی است و نجاشی داره کان یعاند و فلوخ. عرض کردیم اصطلاح یعاند و فلوخ در اون زمان این بود، عده از واقفیه بلا نسبتشون سخت هم است نسبت به حضرت رضا اهانت میکردن، ائمه حضرت رضا بعد ادهشون مطلع، نه این آدم های خوبی هم مشتبه شدن، خیلی هم موسیم جعفر فوت کرده زنده است، ادهشون اینا ملایم هاشون بودن، اونا تنداشون بودن. متاسفانه حسن ابن محمد ابن سماعه کوفیست و از اون تندهای واقفی است. ان ابن جبله، عبدالله ابن جبله، ایشون هم از واقفی هاست. یعنی به عبارت اخرى این حدیث از میراث واقفی است. عرض کردیم گاهی کتاب اینقدر مشهور بود که خطوط مختلف شیعه نقل میکردن، هم مثلا فتحی ها، هم واقفی ها، هم امامی ها، هم خط قلوب هم. بله البته ایشون داره نحوه ها رو نمیدونم، نحوه ها چون مشکل صاحب وسائل نحوه هاش نمیدونم، اگر اینجور باشه این نسخه واقفی ها هم اولش داره هی علی حرام، اگر نحوه ایشون درست باشه، چون مراجعه نکردم. این هی علی حرام این همین مقدار. پس این نسخه نسخه واقفی هاست که مرحوم شیخ طوسی منفردن نقل کرده از طریق بزوفری. این هم ابن جبله، این هم طریق ابن هشتم. و به اسنادی عن الحسین سعید، عن حسین، این همون تکرار اسناد اونجاست دیگه، سند جدی نیست. قال و زاد و هی ابنتو، اینو داره، این زیادی رو داره، خوندیم ما. و انه و عن صفوان، این سندم گذشت مثله و زاد ثم قرأ، بله ثم قرأ هذه الآیه و ربائبکم، پس معلوم شد که مجموعاً در جواب امام سه نسخه وجود داره از همین روی کتاب واحد. یکی فقط هی علیه حرام داره، یکی اضافه داره و هی ابنتو و الحرتو و المملوک فی هذا سوا، یکی هم آیه رم اضافه کرده. اینجا کان یعتی ها رو نوشته بله فی بعض طرق ترک فی بعض طریق قولا و کان یعتی ها، این چون اینجور نوشته در آیه مرحوم ربانی. بعد یک راه دیگه اینجا حدود 8 تا نسخه شد، اینجا مرحوم آیه ربانی بر رواح العیاشی فی تفسیری، اگر تفسیر عیاشی رو سند آخری حساب کنیم میشه 9 تا. معلوم شد سر اهتمام اصحاب چیه؟ سر اهتمام اصحاب به این بوده که مثلا انسان ابتداعا تصور میکنه خلاف ظاهره، این وقتی به دنیا آمد، یعنی این دیگه اصلا بر مسئله مشتق به هیچ نحوی مبتنی نیست. خوب دقت کردی؟ به هیچ نحوی به مسئله، چون بنت زوجه نیست دیگه، در وقتی که زوجه بود بنت نداشت، حالا که بنت داره زوجه اون آقا نیست، این به هیچ نحوی بنت زوجه نیست. پس این مسئله ای رو که الان مطرح کردن که این مسئله مبتنی میشه بر مسئله مشتق خلاف ظاهره، و من تعجب میکنم از آیان، شاید حتما ذیل آیه رو ندیدن، احتمالا ذیل آیه رو ملاحظه نکردن. اولا وقتی امام تمسک میکنه با آیه مبارکه، و در کتاب صفوان آمده که بسیار کتاب معتبریه، یعنی مشکل نداره، احتمالا تقطیع شده حدیث، بعیده بتونیم بگیم اضافه کردن نستجرو بالله، مثلا مدرج باشه، کلام راوی باشه، ظاهرا تقطیع شده. به هر حال چون نسخه ای که از صفوان هم داریم نسخه فوق العاده صحیحه، قابل اعتماد، در نسخه صفوان آیان توجه نکردن این مسئله رو خواستن مثلا مبتنی بر مشتق بکنن. در این اولا که ابتنا بر مشتق نداره، لکن خود و بعد گفتن چون زوجه، بنت و زوجه به اصطلاح، بنت و زوجه به عنوان به اصطلاح ربی به اینها، بنت و زوجه، زوجه چون مشتق نیست ولی که ملحقه، لکن توجه نشده که در اینجا امام تمسک با آیه کرده که ربیبه توش هست، ربیبه قطعا مشتقه. من که احتمالا ربائب جمع ربیبه، ربیبه این تربیت شده انسان، دختره که انسان بزرگش کرده، تربیتش کرده، پس ربیبه خودش مشتق مسلمه. نمیخواد دیگه دنبال بحث مشتق اصولی بگردیم. و معذاله که امام میفهمه این ربیبه، این خیلی عجیبه، پس باید نکته رو عوض کرد، فهم رو عوض کرد. اضف الی ذلک که عرض کردیم یک نکته دیگه هست، و ربائب کم لاتی فی حجورکم من نسائکم، کلمه نساء آمده، نسائکم، این که مسلم جامده، به قول صاحب جواهر هم یه جزء جامده، راست میگه، این که در شبهه مشتق نیست نسائکم. و این اگر باشه خب معلومه در لغت عرب نساء رو به جاریه و کنیز نمیگفتن، به زوجه میگفتن. روشن شد چی مهم بگم یا روشن نه؟ یعنی اون روایاتی که میگه این آیه مبارکه از ربیبه مربوط به زنه، مربوط به کنیز نیست، ببینید، چون فقط ربیبه نیست، من نسائکم اللاتی دخلتم، نسائکم. ولذا دیروز عده از روایات خوندیم که حره با مملوک فرق میکنه، این حره با مملوک فرق میکنه، این نکتهش کلمه نسائکمه، یعنی اگر دختر دختر کنیز انسان باشه این نسائکم نیست، جاریه که نسائکم نیست. وقت در این روایت در کم در بیشتر در بیشتر نسخش این بود ولحرت و المملوکت فی آدا سوا، خوب دقت کن، پس مشکل فقط سر ربیبه نیست، نه روشن شد چی میخوام بگم، سر کلمه نسائکم هم هست. پس معلوم میشه امام میخوان یک جوری تفسیر کنن آیه رو که هم بر این دختر، خوب دقت کنید، ربیبه صدق میکنه و هم بر جاریه نسائکم صدق میکنه. لذا در بعض از روایات بود که حره با مملوکه فرق میکنه، سرش روشن شد. اونه که میگه فرق میکنه چون میگه در ظاهر آیه مبارک، یعنی اگر کنیز انسان دختری داشت اون کنیز و اون دختر و انسان حرام نیست. چرا؟ چون من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، این نساء نیست که. نم توجه میکنی؟ پس اشکال فقط سر کلمه، حال بحث مشترک نیست. پس روشن شد چی مخواهم؟ این بعد در این قسمت امام تصریح داره، ول حرت و ول مملوکه فیادا سوا. معلوم میشه کلمه مراد از نساء هر زنی باشه که با انسان این رابطه داشته باشه، دختر او حرامه ولو بعد به دنیا بیاد، حتی دختر کنیز بعد به دنیا بیاد. درست کنید؟ استثنایی
که از نساء میفرمایید توی قرآن در مقابل ملکه تیمانکم از ازواجه نساء تو عموم هم استفاده شده، او لامستوم نساء.
لامستون بله، اما لامستون نسا مر... نه نسائکم وقتی اضافه میشه ممکن لامستون نسا چون اضافه نشده، نسائکم نسائنا و نسائکم هم داریم، ما نسائنا و نسائکم هم داریم که از زهرا باشه زن، ولیکن چون هم ما در اینجا امهات نسائکم داریم آیه دیگه، و من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه، این نسائی که دخول شده این مراد حره است، مملوکه نیست. ولذا دو سه تا رو باید دیروز خوندم که حره، این حکم مال حره است. قول چه مسئله فقهی دیگه. اگر کنیزی انسان خرید دختری داشت، آیا این دختر برای حرام میشه؟ نه، گفتن نه اون حرام نمیشه، دختر حره حرام میشه، دختر کنیز نمیشه، چون آیه مبارکه داره من نسائکم اللاتی. در این روایت امام صراحتا میفرم ول حرتو ول مملوکتو فی هادا سوا. حالا تصادفا سوا، حتی اگر وقتی کنیز خریدین دختر داشت یا کنیز خریدین دختر نداشت، بعد آزادش کردین ازدواج کرد بعد دختر گیرش آمد، دقت کنید. اینم هنوز ربائبه، اینم ربائبیست که من نسائکم، پس حرامه. نه حرامه امام قطعا. چی شد آیه؟ اصلا سوال، فرض سوال در جاریه است، اصلا در حره سوال نکرده. امام بعد میفرمه ول حرت و ول مملوکت و فی هادا سوا. دقت کنید، چون مطلب ها مطلب یک کمی غیر از این که حالا معارض داشت با اون روایتی که از ابی جعفر دیروز خوندیم که میفرمه حره غیر از مملوکه است، اینجا دو نکتهش خلاف قاعده است. یکی این که ربیبه بعد شد، بعد ازدواج کرد، یکی این که اصلا جاریه بود، حره نبود. یعنی دقت کنید چی میخوام بگم. یعنی اصلا از 8 تا 9 تا طریق ما برای این کتاب الان نقل کردیم. اهتمام اصحاب به این نقل معلوم شد چرا؟ چون حس کردن مطلب خلاف قاعده است، لذا به طرق متعدد نقل کردن که بشه تقریبا حدیث باید گفت تقریبا متواتر میشه، مستفیض که از مسلم. یعنی از مصدر واحد افراد زیادی طرق زیادی نقل کردن، و خود اونها مثلا کتاب صفان جزء کتاب‌های بسیار مهمه، جزء کتبی که اصحاب ما در حدیث تبره. اگر وقت ما چون مناسب با بحث حدیث نیست مراجعه بشه به ترجمه صفوان در مثل کتاب نجاشی، یعنی یکی از مصادر بسیار مهم ما کتاب صفوانه. در کتاب صفوان موجود بود، در کتاب حسین سعید موجود، در کتاب حسن محبوب، یعنی مصادر زیاد و اضافه بر اون رباط اجلا، یعنی حدیث صحیح علاییه به اصطلاح. و الان که حساب کردیم حدود 8 تا 9 تا طریق این کتاب متفاوت هم نقل کردن. یعنی می‌خواستم بگم که این مطلب از اهل بیت ثابته، این تفسیر از اهل بیت قطعی و ثابته، ولذا آقای خوبی میگفت این اجماعی است و مسلم است و درش بس. آقای خوبی که منا خب طبق این قواعدی که ایشون دارن و مشتق و اینا باید بگیم اشکال داره. و پس باید به نظر ما حدیث رو مخصوصا این که فرمودن نماهی و اصول و علم نرسها کابر ان کابر، حدیث رو یک جوری معنا بکنیم که هر دو نکته اشکالش حل بشه. یکی ربائه بکن اضافه بر او فی حجور کن، حجور جمع بسا حجر این دامن، ربائب شما که در دامن شما تربیت شدن، دختر بچه های اونها، دخترای اونها که در دامن شما، این اصلا تا وقتی که پیش این آقا بود بچه نداشت، کلن رفت جای دیگه ازدواج کرد، از اون شوهر دختر داره، اون دختر بیخ در دامن من نبوده، ربیبه من نبوده، دقت میفهم؟ مادر این کنیز بوده، این هیچ وقت نسائکم نبوده، معزاله که امام میفرمان نه حکم شامل میشه. و عجیب تطبیق آیه است، این خیلی عجیبه. و شاید این که در بعضی از نسخ تطبیق آیه نبوده مشکل بوده، حذف کردن، تقطیعش کردن، لیکن چون نسخه صفا نسخه صحیحه ایشون کامل آورده. سه تا نسخه الان ما خیلی عجیبه، البته این نسخه های اینجوری ما تو رواتون کم داریم، این حالا من اینجا مانو دارم بیدم، اما این رو در هر جایی شما توقع نداشته باشین که یک کتاب واحدی باشه معروف باشه. عرض کردم این کتاب اینقدر معروفه، الان قطعه ایش هم موجوده، یک کتابی از اونام اصول ستاده عشر چاپ شده، 16 تا از اختراع حاجی نوری بوده چاپ شده، یکیش هم کتاب علائه، یعنی اینقدر این کتاب علائه شهرت داشته، هنوز قطعاتیش هم به ما رسیده، همین زمان ما به ما رسیده، دقت میفرمایید. از نسخ متعدد این کتاب نقل کردن و سرش هم معلوم شد چرا اینقدر اهتمام به این نقل شده، چون دو سه جهت داشته حدیث خلاف قواعده. یکی این که این ربیبه من نیست، این دختر اون شوهر دوبه میشه، به من ربطی نداره، در حجور من نیست، من نسائکم نیست، این کنیز من بوده، مادر این کنیز من بوده، دقت کرده؟ امام تمام این موارد میفرمان آیه برای صدق میکنه. یعنی چی؟ چی میفرمین از این؟ نه از این حدیث، یعنی معلوم میشه اعتبار در این با این است که اگر زنی مثلا مورد دخول قرار گیره، دختری از او هر وقت به دنیا بیا، چه سابقاً بوده چه لاحقاً بوده، اون دختر ربیبه است، ولو در دامن انسان بزرگ نشده. خوب دقت کردید؟
یعنی حجورکم وارد مورد غالب
بوده. اون که در حجورکم کلا اون مورد غالبه، چاله این مورد چه نباشه، یعنی غیر از این معنا نداره حدیث، به نظر من غیر از این معنا نداره.
این
که
نساء عام از
جاریه
و زن حره باشه
موافقه
دیگه.
خب دیگه ما هم لذا میخواد بگیم نساءکم عامه، اصلا معلوم میشه مراد از نساءکم نه خصوص جاریه ملک باشه، و لذا انشالله میخونیم حتی اگر به زنی زنا کرد دخترش برش حرام میشه، با اینکه عنوان نساءکم دیگه قطعا برای ساده میشه، و از این نتیجه گرفته میشه که اصلا ولذات ببینید چقدر فروع در اینجا تصور میشه. مثلا دخول شده به یک زنی شبهتن، البته ظاهر عبارات جواهر اینه که دختری که بعد از او به دنیا میاد حرام نیست، لکن ظاهر این شبهه رو الان در روایات نداریم. با زنی مثلا دخول کرد شبهتن، بعد فهمید خب اون زن عده داره و مهر داره الی آخره، خب جدا شد، بعد اون زن یک دختر بچه هم نیاورد، اون زن فقط دخول شد، بعد ازدواج کرد با یک مردی دختری آورد، قاعدتا اون دخترم حرامه. دقت کن شما هم چون دخول شده، پس این دیگه ربطی بلا ربیبه به این معنا، یعنی اگر به زنی دخول کرد، یعنی امام میفرم مراد جدی آیه اینه، به زنی دخول شد، به هر نحوی دخول شد، هر دختری که از اون زن متولد شده یا میشه این میشه ربیبه.
برو
مملکه
تصریح شده
که
یکی نیست،
الان میگه یکیه. خب بله، اون روایت معارض هم داشت و روشن هم، این روایت صحیحه، خیلی صحیحه، اون رزین اصلا اون رزین بر یا الانما دو تا داره، یکی داره که سوایی که داره لیسه به سوا، مثلا روایتش مشکل و این ببینید چقدر مصادر اصحاب خوندم براتون، چرا این تأکید کردن؟ خب چون خیلی خلاف ظاهر بود دیگه، و اینا بنای اصحاب بر این بود، این اصلا منهج اصحاب ماست که در تفسیر قرآن و در فهم مراد جدی آیات به اهل بیت مراجعه میشه، این اصلا مبانی اصحاب ماست، نه فقط به اهل بیت مراجعه میشه، منحصرا به اهل بیت مراجعه میشه، چون عده از اهل سنت هم ممکن بود بگن ما در اینجا اون مطلبی رو که امام صادق فرموده قبول میکنیم، نه مطلبی فرضون که مجاهد گفته یا مثلا ابن عباس گفته، اونا هم گاهی به اهل بیت مراجعه میکنن، اما امتیاز ما در این است که منحصرا به اهل بیت مراجعه میکنیم، اونا منحصرا مراجعه نمیکنن، دقیق وقتی این معناش این میشه، وقت عده از روایات که وارد شده ادازن آبل مرته هر اومد علیه بنتها و امها، این نشون میده که اصلا نکته اساسی این قسمته.
حالا ربیبه میشه حقیقت شرعیه
به این معنا؟ بله، یعنی ربیبه استلام مراد از ربیبه اینه و الا اینجا انصافا شما نگاه میکنید بحثی که در اصل جاریه هست، این شبهه داره که نسائکم صدق نکنه، و روایت هم داریم که نسائکم صدق نمی کنه، حره و مملوکه فرق میکنه. دقت کردید؟ لکه یعنی سر نکته اصحاب روشن شد. یک مطلبی که یک مقدار عجیب بوده زیاد نقل کردن تا تثبیت بشه که این مطلب ثابته. دقت کردید؟ نکته حدود 8 تا 9 بود. عرض کردم ها این انصافا، چون من خودم دیگه سالها رو حدیث کار کردم، فقط مباحث کلیش نگاه نکن. انصافا ما تو حدیثی که الان در اختیار داریم مثل این کم داریم، زیاد نداریم، که هم خلاف ظاهر آیه رو معنا کرده، ربیبه رو معنا کرده، و هم این که خیلی هم مسئله حر و مملوکه رو فرق نگذاشته، و اینقدر نسخه های متعدد ازش نقل شده. و از عجایب اینه که در 3 نسخه مجموعاً از این نسخه علا هست، هیه علیه حرام داریم، هیه علیه حرام و هیه ابنتو و الحرت و المملوکه فی هادا سوا، هیه علیه حرام و هی ابنته و الحره و المملوکه علیه السلام قال الله و ربائبکم اللاتی فی حجورکم. 3 متن داریم و هر 3 متن هم صحیحه. کانه یعتی ها در جاریه باید باشه، چون در ربیبه باید باشه. بله نبوده تو بعضه، چون مسلم بوده ربیبه بعد از دخول به امه. نه تقطیع شده ظاهرا. کتاب فوق العاده مشهوره و عرض کردم آقای خویی که مناقشات میکنن، چون دیدن این مطلب جور در نمیده که بنت زوجی کاری سر میکنه الان، لذا گفت این حکم مسلم اجماعی است من قبول. فقط تصور مرحوم آقای خویی خیال که این حکم تعبد به مورد خاص خودشه. دقت کردین؟ ما آمدیم گفتیم نه، هیه ابنتو خیلی حرف عجیبیه، هیه ابن، حالا دختر اون آقاست، میگه نه دختر تو هم هست، 15 سال بعد از جدایی این دختر به دنیا آمده. دقت میکنی؟ امام میگه هی ابنتو و این آیه برای صدق و ربائه بکن لطیفی حجور کن، که اصلا در هجر من نبوده، تربیت شده من نیست. نه اصلا معلوم میشه که موضوع اساسی چیز دیگری بوده و الا ظاهر آیه که نسائه کمه. از میگم تفسیر آیه است، یعنی امام میخوان بگن، به عبارت اخرى عرض کردم این یک اصطلاحی بوده، ظاهر آیه یک چیزه، امام میخوان توسعه بدن. این توسعه رو اصطلاحا سنت میگفتن، یعنی ظاهر آیه این است که ربیبه باشه، امام میخوان بگن نه، در سنت رسول الله به هر زنی که دخول شد، هر دختری که از اون به دنیا بیاد یا به دنیا بعد بیاد یا قبلا، اونم حرام میشه. اعتبار دقت کن چی میخوان. حالا من بقیه احکامش رو میخونم، بقیه روایت رو میخونم. این تا اینجا اصل این مطلب. حالا عکس این مطلب اگر شد، اینم همینطور من الان طرح موضوع بکنم. در اینجا فرض بر این بود که به اصطلاح این مادر این زن بود و این مادر بعد این ربیبه رو به دنیا آورد. آیا این ربیبه میشه زوجه بشه یا نه؟ آیا عکس این چطور؟ اگر زوجه بود، خوب دقت کنید، و بعد یکی مادرش شد، بعد مادرش، اینجا اول مادره بعد میخواد زوجه بشه، حالا شاید تعجب بکنم چطور میشه زوجه باشه بعد مادرش بشه. اینجا کجا میاد؟ باب رضا میاد. یعنی تا حالا مادرش نبود، با رضا مادرش شد. عکس این، فرض کنیم دختر کوچیکی، یعنی فرضی که آن کردن، دختر 6 ماهی رو گرفت و عقد کرد و این رو طلاق داد، این دختر رو طلاق داد، دیگه دخترش نیست، یعنی ببخشید زوجش نیست، دختری، دختر کوچیکی رو گرفت ازدواج کرد طلاق، بعد یک زنی این دختر رو شیر داد، بعد از زوجیت مادرش شد، به رضا مادرش شد. یعنی الان اون زن بس، اگر فرض کنیم مثلا اون زن سابقا دخول شد، چون ربیبه درش دخول، ببخشید من زن میخواد دخولم نمیخواد، ام زوجه، آیا بعد مرد میتونه مادر اون رو بگیره یا نه؟ دقت کن، اینجا تمسک به ربائبکم نیست، تمسک به امهات و نسائکم، اون آیه مبارکه.
اینجا بحث مشتق میاد،
امهات از این جامده، زوجه کاری به زوجه نداره. آیا ام زوجه امهات نسائکم صدق میکنه یا نه؟
خب بعدان که طلاق گرفته زوجش نیست،
زوجش نیست، اما ذات زن حساب شده. یعنی اگر اعتبار رو به این بدونیم که اصلا اگر ذاتن این زن به اصطلاح مادر این زن، خود عنوان مادر، مادر او میخواد زوجه باشه نباشه، مثل که اونجا دختر او میخواد زوجه باشه میخواد نباشه، این دقیقا عکس این. البته چون عکسشه این تمسک به آیه امهات و نسائکم میشه. تا حالا مادر روشن شد، مادرش نبود، بعد مادرش شد، روشن شد تعجب بود که نمیشه بعد. این مسئله رضایه چرا؟ نه در باب امهات نسا دخول نمیخواد. دقت کردی؟ در باب امهات نسا دیگه دخول نمیخواد. در ربیبه دخول میخواد. روشن شد؟ آیا این زن رو میتونه بگیری یا نه؟ نه نداریم در. استاد روایت نداریم.
سنت بود اون قبلی خوب
میپذیرید، اینجاست که سنت نداریم. نه میخوایم اینطور بفهمیم که از این و بعد روایات دیگه، از مجموعه روایات این در میاد که در این عناوین لازم نیست فعلیت باشه، همون ذات زن لحاظ میشه. وقتی این نکتهش چی میشه؟ نکته فنیش این نیست، نکته فنیش اینه که آیا عدل رضا این مقدارم اثبات میکنه عدل رضا. لذا اگه دقت کنید من اول بحث گفتم این مباحث مبتنی است بر دو نکته، یکی باب مصاهره، یکی باب رضا، به مشتق مبتنی نیست. مخواستم اینو بگی. این اصطلاحاً الان در کتب فقهی ما میگن عموم المنزله. این عموم المنزله یعنی این، اون دلیلی که میگه رضا به منزله نسبه، عموم داره منزله تنزیل. الرضا لحمتون که لحمت نسب، البته این روایت نداریم ولا لحمتون، حالا من چون در لسان فقها مشهور شده الرضا لحمتون که لحمت، لحمه معنی التهام، جوش دادن به اصطلاح در لغت عرب، لحم یعنی گوشت، وقتی که یک زخم بسته میشه که گوشت یک نواخ میشه اون میگن التهام، زخم مثلا ملتهم شد، لحم مثلا لحم یک نواخ شد. لحمه یعنی ارتباطی ایجاد میکنه مثل نسب. اینن آیا این عموم منزله داره یا نه؟ عموم تنزیل این در تمام، خوب دقت کنید، در تمام آثار به منزله مادره، در تمام آثار این اسمش عموم المنزله است.
اگه رو ذاتی زن رفته
باشه بله همینه. پس این پس تا اینجا می‌خواستیم ما این نکته رو اول بحث کنیم، آخر بحث حالا فعلا دو دقیقه هم گذشت آن ببخشید. نکته این است که آیا این مسئله رو مشتق مبنی است که مرحوم فخرالمحققین آورده بعد آیین بعدی آوردن، یا اصلا این مسئله رو مشتق مبنی نیست، مبنی است روی باب مصاهره و باب رضا.
خب اونجا دو قول میدین اینجا که اصلا بحثش نیست، میخوام بگم ذات اونجا اگر
ذات باشه دیگه، در اینجا هم ذات اون در نظر گرفته شده، یعنی به عبارت اخرى هر زنی که زوجه شد ذات این زن اینجوری است، کسی مادرش شد اون ام زوجه است.
نه در ربی بفرمایید که
اگر خود
نباشه چه حکم
حرمت
نداره ربی؟
اون کلا
حتی عقد نیست دیگه، اینجا هم فقط عقد بوده.
خب چون اینجا ربیبه نیست، امهات نسائکم، یعنی ام زوجه است نه بنت زوجه.
ذات
زن اگر ذات شد اینجا هم صدق میکنه، اینجا هم امهات نسائکم صدق میکنه. چطور در اونجا نسائکم بر جاریه صدق کرد بر کنیز؟ صلی الله علی محمد و آله.